هایی که نثار شد از برنامه شماره 283 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ و ترانه از شیدا، اشعار از مولانا و سعدی،
روز بخیر همراهان عزیز. از بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان داستان یک کتاب.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خود آن کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
فاطمه سلیمانی هستم، نویسنده و مدرس داستان نویسی. میخوام درباره داستان شکل گرفتن کتاب ها براتون صحبت کنم، یعنی پشت صحنه کتاب ها. ولی قبلش اگه اجازه بدین بعد کتاب ها رو معرفی بکنم خدمتتون، بعد درباره هر کدومشون جدا جدا صحبت بکنم که هر کتابی چه اتفاقی براش رخ داده و چطور شده که این کتاب نوشته شده. کتاب اولا کتاب خاکستری یک کابوس، یک مجموعه داستان اجتماعیه. داستان‌های این کتاب به معضلات اجتماعی پرداختن، مثل طلاق، بوروکراسی، مهاجرت و اتفاقاتی از این دست. کتاب بعدی کتاب به سفیدی یک رویا، داستان زندگی حضرت معصومه سلام الله علیه. این کتاب از زمان هجرت امام رضا علیه السلام به ایران شروع میشه تا وفات حضرت معصومه سلام الله علیها ادامه پیدا میکنه. در واقع قصه این کتاب هم قصه سفر حضرت معصومه به ایران و مشکلاتی که تو این سفر حضرت باشون دست و پنجه نرم میکنن. این کتاب نامزد جایزه پروین اعتصامی شده و برگزیده جشنواره کتابخانه رضوی. کتاب بعدی رد سرخ جامانده بر فنجان، یک کتاب اجتماعی. این هم یک مجموعه داستان اجتماعی که این هم 10 داستان داره. 5 از داستان‌های این کتاب برگزیده جشنواره‌های مختلف شدن و چند تا از این داستان‌ها داستان‌هایی هستن که حال و هوای دفاع مقدسی دارن، یعنی اتفاقاتی که بعد از جنگ برای بعد از خانواده‌ها رخ داده. یه خود تو این حال و هوا می‌ذاره. یکی دو تا از داستان‌هاش هم فضای مذهبی دارن، فضای مذهبی اجتماعی. کتاب بعدی کتاب یک خوشه انگور سرخ، داستان زندگی امام جواد علیه السلام. این کتاب هم از زمانی شروع میشه که امام جواد علیه السلام به دستور مأمون وارد بغداد میشن و داستان تا جایی ادامه پیدا میکنه که ام فضل در تردید به شهادت رسوندن همسرش امام جواد علیه السلام. اون راوی این ماجرا ام فضله و داستان با ام فضل شروع میشه و ام فضل به پایان میرسه. ام فضل هم دختر مأمون و همسر امام و در واقع قاتل امام. کتاب بعدی کتاب طلوع روز چهارم، کتابی که خودم بیشتر از همه کتاب‌هام دوستش دارم چون خیلی برش سختی کشیدم و البته موقع نوشتنش حالم خیلی خوب بود. این کتاب درباره فاطمه بنت اسد و چهار بانوی آسمانی، حضرت مریم، آسیه، یوکابد، مادر حضرت موسی و هاجر. این کتاب از لحظه شکافته شدن خانه کعبه شروع میشه، زمانی که فاطمه بنت اسد یک ندایی میشنوه و وارد خانه کعبه میشه برای به دنیا آوردن حضرت علی علیه السلام. این چهار بانو که خانه کعبه به استقبال فاطمه میان و در هر فصل بخشی از زندگی خودشون رو روایت میکنن. یعنی ولادت حضرت علی بهانه شده تا این چهار بانو بخوان داستان زندگیشون رو روایت بکنن، ولی توی هر فصل مخاطب منتظر یک اتفاق جدیده. یعنی اینطوری نیستش که مثلا حضرت مریم بشینه از اول تا آخر ماجرای زندگیش رو تعریف بکنه. توی هر فصل یک گفتگوهایی توی خانه کعبه رخ میده که منجر میشه به روایت یک ماجرا از زندگی یکی از این چهار بانو. یعنی ممکنه که مثلا یک بخشی آسیه داره ازدواجش رو با فرعون تعریف میکنه، یک بخش دیگه‌ش مثلا از رود نیل گرفتن حضرت موسی علیه السلام رو، و در پایان پازلوار همه اتفاقات کنار همدیگه جمع میشه و تصویر کلی این رمان رو تشکیل میدن. کتاب بعدی من کتاب یک روز بعد از تهرانی، داستان زندگی شهید مدافع حرم، شهید دهقان امیری، شهیدی که 20 ساله بودم و در منطقه حلب سال 94 به شهادت رسیدم. و در نهایت کتاب آخر، کتاب دلی که نداشتی، یک رمان اجتماعی درباره یک دختری که دوران عقد کرده ایش از همسرش جدا میشه و اتفاقاتی که تو یک سال آینده بر اون دختر رخ میده. من تو این کتاب سعی کردم یک فضای خانوادگی رو ترسیم بکنم، خانواده واقعا ایرانی، یک خانواده‌ای که هم مذهبیه و هم به سنت‌های ایرانی خیلی پایداره. در واقع دلم خواسته که به مخاطب نشون بدم که ما همونقدر که شب یلدا و عید نوروز و چهارشنبه سوری رو جشن میگیریم، همونقدر هم محرم و فاطمی و اربعین و این چیزها برای ما مهمه و بهش اهمیت میدیم. یعنی یک فرهنگ ایرانی مذهبی توی این دل کتاب جمع شده با هم دیگه. به علاوه این که سعی کردم تعداد زیادی ضرب المثل وارد کتاب بکنم که از زبان شخصیت‌های مختلف تو زمان‌های مختلف بیان میشه. البته سعی کردم توی داستان یک جوری حل بشه که از کتاب بیرون نزنه، ولی خیلی دوست داشتم که حال و هوای کتاب واقعا یک حال و هوای ایرانی باشه، یک خانواده سنتی ایرانی. امیدوارم مخاطبانی که کتاب رو خوندن به من بگن که آیا این حال و هوا توی کتاب در اومده یا در نیومده. اگه بخوایم برگردیم به پشت صحنه این کتاب ها، بهتر که از کتاب اول شروع بکنم. ما وقتی در مورد پشت صحنه کتاب ها حرف میزنیم، به خاطر اینه که مثل پشت صحنه فیلم ها ممکنه برای مخاطب جذاب باشه که بدونیم اصلا این کتاب چی شده که خلق شده، آیا به همین راحتی بوده یا اینکه مشکلاتی پشتش بوده. بعضی از کتاب ها واقعا خیلی راحت نوشته میشن، ولی بعضی از کتاب ها خیلی ماجرا پشت سرشونه، مخصوصا کتاب های اول. کتاب اول من خاکستری کابوس 10 داستان کوتاهه، ولی این 10 داستان کوتاه از بین شاید 200 داستان انتخاب بره. من 2 سال داشتم فعالیت داستان نویسی انجام میدادم و تمرین داستان نویسی میکردم، مطالعه خیلی زیاد، داستان نویسی، بازنویسی داستان ها و علک کردن داستان. از بین این 200 داستان خب طبیعتا خیلی هاش خیلی آماتوری و خیلی بچگانه و خیلی غیر تکنیکی بودن و کنار گذاشته شدن. در نهایت مون حدود 50 داستان. از بین این 50 داستان هم دوباره اونهایی که غیر تکنیکی تر بودن کنار گذاشته شدن و 14 داستان میدن که در نهایت از بین 14 داستان توسط ناشر 10 داستان انتخاب شد. خب احساسش بهترین روز زندگی من شاید روزی بود که خبر مجوز این کتاب برای من اومد. هم متوجه شدم که کتاب مجوز گرفته. خب میدونستم کتاب مجوز میگیره، ولی اینکه انگار بعضی از اتفاقای خود نشدنی به نظر میرسن. من بعد از اون روز دیگه هیچ شادی رو اونجوری تجربه نکردم. اون جیغ بلندی که من زدم بعد از پیامی که خوندم بابت مجوز کتاب هیچ وقت توی زندگیم تکرار نشد. و برای همه مخاطبان این برنامه آرزو می‌کنم که یک روزی حتما یک همچین خوشحالی رو تجربه بکنن، حالا هر جوری که دلشون می‌خواد، هر اتفاقی که دلشون می‌خواد براشون بیفته. داستان بعدی رد سرخ جامانده بر فنجان منتشر شد که اینم نوشتنش شاید اونقدری از من وقت نگرفت، ولی خب منتشر شدنش خیلی من اذیت کرد. داستان ها هر کنومش توی یک زمان خاصی نوشته می شد. داستان کجا اینجوریه که یک زمانی انگار یه چیزی با آدم الهام می شد و باید هم موقع بشینی و بنویسی شد توی شرایط خاصی یک موضوعی نظر آدم رو جلب می کنه و آدم می شینه اون داستان رو می نویسه. یکی از داستان‌های این کتاب یک داستانیه که درباره انفجار حرم امام رضا علیه السلامه. یعنی اصل ماجرا اون انفجار حرمه، اون بمب‌گذاری توی حرمه. من 10 سال با این داستان درگیر بودم تا اینکه بالاخره، یعنی قبل از این که اصلا تصمیم گیرم نویسنده بشم، با این داستان همیشه زندگی می‌کردم و دلم خواست اگه یه روز داستان نوشتم این داستان در مورد این واقعه بنویسم. بالاخره بعد چند تا طرح داستان موفق شدم داستان رو بنویسم. داستان خود داستان احساسیه. سر داستان احساسی در مورد زوجی که تازه عروس و داماد بوده و اونجا حضور داشته. چون این کتاب چند تا جایزه برده، هر کدوم از داستان‌هاش یک دوست خبرنگار یک یادداشت در مورد کتاب نوشته بودن که این داستان مشخصه که فقط برای یک جشنواره نوشته شده. من یه خورده بی‌انصافی درباره این کتاب بود. من خیلی ناراحت شدم چون تنها داستانی بود که از بین همه داستان‌هام سال‌ها باهاش زندگی کرده بودم. بعد دلم خواست تبدیل به رمان بشه، ولی با دیدن که داستان کوتاه شدنش یه خورده انگار بهتره. کتاب بعدی طلوع روز 4 ولی استارتش زمانی خورد که من کتاب دسترسی یک رویا رو نوشته بودم. از طرف ناشر همون موقع من پیشنهاد شد وقتی کتاب دسترسی یک رویا تموم شد، من پیشنهاد شد که یک همچین کتاب رو نوشتم. یک موضوع با موضوع این 4 بزرگواری فاطمه بنت اسد. و من فکر کردم که بیام همه اینها رو با همدیگه یک جا جمع بکنم و تبدیلش بکنم به یک رمان. ولی خب این خیلی کار سختی بود. من در مورد 5 شخصیت مختلف تحقیق می‌کردم و یک جوری اینا رو کنار هم دیگه می‌چیدم که منطقی باشه. شاید بیش از 1 تحقیقات این کتاب طول کشید. 1 طرح کتاب طول کشید که من به این نتیجه برسم که چجوری این کتاب رو بنویسم و 1 هم حتی بیشتر از 1 هم نگارش کتاب طول کشید. یعنی من بین بسپیدی یک رویا و این کتاب یک کتاب دیگه نوشتم، یک خوش انگل سرخ رو. ولی فکر میکردم که هیچ وقت نمیتونم طول روز چهارم رو بنویسم، ولی خب خوشبختانه بالاخره این کتاب هم به سرانجام رسید و نوشتنش. کتاب بعدی من یک روز بعد از تهرانی داستان زندگی شهید مدافع حرم شهید دهقان‌امیری محمد رضا دهقان‌امیری. من داستان نویسم، هیچ وقت سراغ روایت زندگی احباب نمیرم. پیشنهادهایی داشتم ولی خب هیچ وقت سراغش نرفتم، چون انقدر داستان توی ذهنم دارم که نمیرسم برای روایت نویسی. ولی یک چیزی که داشتم پیاده روی میکردم، یک خانم من زنگ زدن که من مادر شهید دهقان هستم و مشورت کردم و دارم میخواد که شما این کتاب رو بنویسی. من همون لحظه که مادر شهید به من صحبت کردم میدونستم که قبول میکنم، ولی گفتم اگه اجازه بدی من فکر بکنم. من کتاب رو به خاطر مادر شهید نوشتم راستش. خوشبختانه تحقیقات این کتاب آماده بود. یکی از دلایلی که من سراغ روایت نویسی نمیرم همینه که تحقیقات این کتاب ها به خود سخت مصاحبه های مختلف رو بلگرفته بشه، ولی تحقیقات آماده بود و خب کار من راحت میگرد. اما من دوباره با خانواده شهید و همرزمان شهید یه گفتگوی داشتم. این کتاب هم خیلی برای من سخت بود، چون من یک زاویه دید خیلی سختی رو انتخاب کرده بودم، زاویه دید دوم شخص، و خیلی سخت این زاویه دید. یعنی وسط کتاب من بریدم و میخواستم کتاب رو بذارم کنار و یک زاویه دید دیگر انتخاب بکنم، ولی گفتم چیزی که انتخابش کردم پاش وای میسم و تا آخر میرم. حالا امیدوارم که کتاب رو بخونید و ببینید که آیا در اومده در نیاد. خوشبختانه مخاطبی که این کتاب رو خونده دوست داشته. امیدوارم که شما هم اگه بخونید دوستش داشته باشید. هیچ صمیمیتی این زاویه دید ایجاد کرد تو این کتاب که خیلی برای خودم دوست داشتنیه، ولی خب خیلی سخت بود. من باز نزدیک یک سال وقت من رو گرفت، با اینکه تحقیقاتش آماده بود و داستان هم حتی داستان آماده بود، ولی خب خیلی وقت من رو گرفت و خیلی من درگیر خودش کرد. و داستان آخر کتاب دلی که نداشتی، ما در مورد یک موضوع اجتماعی ذهن من درگیر کرده بود. به نمایشگاه کتاب با ناشر کتاب مطرح کردم و ایشون به من گفتن که همین الان بشین و شروع کنی کتاب رو بنویس. مدل نوشتن این کتاب اینجوری بود که من نشستم از فصل اول تا فصل آخر یک جا این کتاب رو بنویسم. هر وقتی که با هر تیکه از کتاب حالم خوب بود شدم و تیکه رو می نوشتم و یک چیزی شلم شوربایی از آب در اومده بود که من در واقع تدوین کردم کتاب رو. وقتی من داشتم کتاب رو می نوشتم نمی دونستم الان قراره فصل 4 باشه، فصل 8 باشه، فصل 10 باشه، یا این ماجرا قبل از اون ماجرا که بعد از اون ماجرا. تدوین کردن این کتاب از نوشتن این کتاب بیشتر وقت من رو گرفت، ولی خب تجربه خیلی شیرینی بود برای من. و ولی من به نوقلم ها پیشنهاد نمیکنم که شخص اینجوری بنویسن، چون باید خیلی ما رو متن تسلط داشته باشیم. منم این تسلط رو داشتم، چون میدونستم داستان از کجا قراره شروع بشه، به کجا قراره ختم بشه و ماجراهای اصلی کتاب چیه هستن.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. در این گزارش به مسجد حضرت رسول اومدیم. خیلی مسجد زیبایی هستش، اما زیباتر از اون حضور جوان ها و نوجوان ها در این پایگاه فرهنگی که مسجد سنگره و باید این سنگر رو حفظ کرد با برنامه های فرهنگی که مدیریت این پایگاه برای نوجوان ها و جوان ها قرار داده. بریم گفتگوی داشته باشیم با دوتا نوجوان که دیدم بعد از نماز شون نشسته بودن با همدیگه صحبت میکردن، بحثم داغ بود. بریم ببینیم چه زمانی رو برای حضورشون در مسجد میذارن و چرا مسجد رو برای مذاکره قرار دادن. وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشید، خیلی خوش اومدید.
سلام.
میتونم بپرسم در مورد چه مسائلی بحث و گفتگو میکردی و چرا اصلا مسجد حضور پیدا کردید؟
بنده باغزری هستم، مسئول فرهنگی مسجد رسول. عرضم به حضور شما که ما روزهای سه شنبه اردوی مطالعاتی در مسجد داریم. بچه‌ها کتابا و دفترانشون رو میارن که روز سه شنبه مشقاشون و تکالیفشون رو داخل مسجد انجام بدن و با هم دیگه مباحث های علمی هم داشته باشن.
علت این کارتون و هدفتون از انجام این کار چی هستش؟
مهمترین هدف ما از انجام این کار اینه که بچه‌ها تو فضای سالم، تو فضای معنوی مشغول درس خوندن باشن، به جای اینکه تو خونه تنها بشن درس بخونن، اینجا با هم دیگه مباحثه داشته باشن، کار گروهی کنن و به صورت گروهی با هم دیگه درس بخونن.
بودن و حضور پیدا کردن در مسجد چه تأثیراتی در رشد فکری و فرهنگی افراد میتونه داشته باشه و علاوه بر اون در کارهای اجتماعی چه مشارکتی دارن بچه‌ها؟
بچه‌ها علاوه بر اردوی مطالعاتی و واسه درسی، برنامه ورزشی، برنامه اجتماعی، مناسبت‌های دینی مثل محرم، فاطمیه و مراسمات دیگه اینجا مشغول هستن، فعالیت دارن، مسابقات ورزشی فعالیت دارن، کلاس قرآن، کلاس احکام، هیئت هفتگی و در کل مسجد بهونه‌ایه که بچه‌ها دور هم جمع بشن و از فضا استفاده کنن، چند باعث رشد خودشون و باعث رشد مسجد بشه.
شما چطور شد وارد مسجد شدید و جوان ها و نوجوان های دیگر رو تشویق میکنید برای حضور در مسجد؟
بنده خودم به عنوان جوانی که تو این جامعه دارم زندگی میکنم، بنده 23 سالمه و آسیب های این جامعه رو میشناسم و همچنین تو این جامعه خب دانشگاه میریم و مشغول هستیم. دوست نداشتم که بچه ها درگیر آسیب ها بشن و تو فضای سالم مشغول کار مثبت بشن.
الان چه تعداد از دانش آموزا بچه‌ها رو تو رسید در مسجد جذب کنیم؟
حلقه شهید ابراهیم حادی که حلقه بنده است 15 الی 20 نفر متربی داریم که مشغول هستن و برنامه متنوعی رو انجام میدن.
چرا شهید هادی؟
شهید هادی بنده علاقه شخصی خدمت ایشون داشتم، به عنوان که ایشون علاوه بر اینکه ورزشکار بودن یه پهلوان بودن و از نظر اخلاقی برای ما نسل جوان الگو بودن.
ایشون در کجا به شهادت رسید؟
کانال کمیل.
در دوران دفاع مقدس؟
بله، توی 8 سال دفاع مقدس توی کانال کمیل ایشون شهید شدن.
خب صحبت های شما رو بشنویم، از شما ممنونم.
در مسجد رسول یه جور میشه گفتش خونه دوممونه، همیشه میایم اینجا بعد از اورامون، صبح هم بعد مدرسه نماز میایم اینجا با دوستام گفتگو میکنیم، در مورد مدرسه صحبت میکنیم دیگه. بعض وقتا اردوی مثلا فوتبالی چیزی باشه با هم دیگه تیممون از قبل آماده میکنیم که رفتیم اونجا راحت بتونیم سری بازی شروع بکنیم.
یکی از کارهایی که مسجد ما انجام میده، من تو مسجد دیگه ندیدم، اینه که به خاطر کارنامه خیلی ارزش زیادی قائلن، به خاطر مثلا معادل بالای 19 جوازی تعیین میکنن حاج آقای مسجد و برنامه فرنگی خیلی خوبی داریم. به نظرم نوجوانا میتونن به این مسجد ما مراجعه کنن.
یعنی این تشویقا شما رو سوق میده به تلاش های بیشتر و رشد فکری و فرهنگی بهتر.
بله درست فهمید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. بچه ها اگر بخوای یک جمله در مورد مسجد بگید چی هستش در پایان؟
همیشه به مسجد بیاید. خوب میشه گفته خونه دوم و همیشه امنیه، میتونی اونجا بیایم زندگی بکنیم
و یه جورایی هم مسجد خانه خداست.
بله خونه.
و در خانه خدا بایستی از گناه دور بمانیم. بله شما
فقط عبادت نیست، میشه درش کالای علمی و ورزشی هم انجام داد.
ممنونم از شما، خداحافظ.
گفت و
شنود.
روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
خطبه 28 با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. پس از حمد و ستایش الهی، همانا دنیا روی گردانده و وداع خیش را اعلام داشته است و آخرت به ما روی آورده و پیش روان لشکرش نمایان شده. آگاه باشید امروز روز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است. پاداش برندگان بهشت و کیفر عقب ماندگان آتش است. آیا کسی هست که پیش از مرگ از اشتباهات خود توبه کند؟ آیا کسی هست که قبل از فرارسیدن روز دشوار قیامت اعمال نیکی انجام دهد؟ آگاه باشید همکنون در روزگار آرزوهایید که مرگ را در پی دارد. پس هر کس در ایام آرزوها پیش از فرارسیدن مرگ عمل نیکو انجام دهد بهره‌مند خواهد شد و مرگ او را زیانی نمی رساند و آن کس که در روزهای آرزوها پیش از فرارسیدن مرگ کوتاهی کند زیانکار و مرگ او زیانبار است. همان گونه که به هنگام ترس و ناراحتی برای خدا عمل می کنید، در روزگار خوشی و کامیابی نیز عمل کنید. آگاه باشید هرگز چیزی مانند بهش ندیدم که خواستاران آن در خواب غفلت باشند و نه چیزی مانند آتش جهنم که فراریان آن چنین در خواب فرو رفته باشند. آگاه باشید آن کس را که حق منفعت نرساند باطل به او زیان خواهد رساند و آن کس که هدایت راه نمای او نباشد گمراهی او را به هلاکت خواهد افکند. آگاه باشید به کوچ کردن فرمان یافتید و برای جمع‌آوری توشه آخرت راه نمایی شدید. همانا وحشتناکترین چیزی که بر شما می ترسم هواپرستی و آرزوهای دراز است. پس از این دنیا توشه برگیرید تا فردا خود را با آن حفظ نمایید.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیست